بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جهت سوم این بود که بعد از یأس از پیدا کردن مالک حکم چیست. اقوالی 5-6 قول در اینجا بود که اشاره کردیم، به قائلان اونها هم اشاره شد، اما از کدیم قول مشهور یک قاعده کلیه است و اون وجوب تصدق به مال مجهول المالکه. در غیر لغت هم مانند لغت قاعده کلیه تصدقه، این قول مشهوره به عنوان قاعده کلیه و تعمیم همون قصه‌ای که در لغت هست به سایر اموال مجهول المالک. گفته شد که مبنای این استدلال، این قول مشهور، مجموعه ای از روایات هست که در مصادیق مختلف مجهول المالک وقتی که سوال شده امام فرمودن تصدق بکن و صدقه بده. این استدلال با 4 مشکل مواجه بود. 1 مشکل سندی بود که پاسخ دادیم. 2 مشکل این بود که اطلاقی در این روایات نیست، این هم پاسخ داده شد. مشکل سوم این بود که احتمال حکم حکومتی و ولایی بودن در اینها می رود که این هم پاسخ داده شد. مشکل چهارم وجود معارضاتی بود که در کلام بزرگان این معارضات آمده، از جمله مرحوم آقای تبریزی اینا را ردیف کردند. 5 معارض برای این قاعده کلیه وجود دارد، که یکی صحیحه علی ابن محذیار در باب خمس بود و دیگری موثقه هشام ابن سالم بود که دیروز اشاره کردیم. حدیث سوم از باب 22 از ابواب دین و قرض، که در این موثقه هم عرض شود که چند بحث بود که اشاره کردیم، یعنی یک بحثش رو اشاره کردیم. این موثقه این بود، جناب هشام بن سالم میگه من در محضر حضرت امام صادق بودم که حفص اعور از امام صادق سوال کرد که پدر من در آسیاب خود اجیری داشت و او بر ذمه ما دینی داشت و الان رفته و وارثی هم نمیشناسیم برای او. حضرت اول فرمودن که این مبلغ را به مساکین صدقه بده، دوباره سوال کرد فرمودن به مساکین صدقه بده، بار سوم سوال کرد، بار سوم حضرت فرمودن که اگر سلام علیکم اگر وارثی پیدا میکنی فبها و الا فهو کسبیل مالک، و الا در اداد اموالت به شمار میاد، که حالا اینا ما عرض میکنیم یعنی چی. خب این روایت گفته شده که میگه کسبیل مالک یعنی حفظش بکن و تا اینکه پیدا بکنی. در این روایت چند جهت بحث بود که اولین جهت در واقع پاسخ به این استدلال بود که دیروز عرض کردیم. اولین جهت این بود که این شخص مجهول گاهی عینی پیش ما داره، گاهی نه، دینی بر ذمه ما داره. اگر این روایت اطلاق داشته باشه و عین را بگیره، اون وقت قشنگ منطبق بر بحث ما هست. اما این اطلاق محل اشکاله، به دلیل اینکه نسخه ای در کافی بود که با این نسخه متفاوت بود. فرق لهو علینا و لهو اندنا را عرض کردیم و عرض شود که اطلاقی پیدا نکرد. بنابراین این جهت اول بود دیروز گفتیم. بنابراین این روایت حد اکثرم که تمام بشود اختصاص پیدا میکنه به کجا؟ اونجایی که دین باشه. من بدهکار کسی هستم، طلبکارم رفته و دیگه نمیتونم پیداش بکنم، حد اکثر در اینجا اینطوره. و اما اگر عین باشه، که بحث اصلی ما هم در مجهول المالک در عینه، نه و معمول اون روایات سابق هم در باب عین بود، این با اون نمیتواند معارضه بکنه. البته وقتی کسی میخواد کل بحث مجهول المالک را مطرح بکنه، اگر به این روایت اعتماد بکنه، اون وقت دین را با جدا بکنه دیگه. خب این اولا، این یک جهت که پس این یک شمولی نداره که بیاد با اون کلیت اون روایات درگیر بشه و معارض بشه، این در خصوص دین است و اون روایات غالبا در عین بودند یا همشون در عین بودند. الغای خصوصیت کردیم، کل عین را گرفت. بله، دین را دیگه نمیتونه اونها بگیره، الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه این روایات در دین میگه نه اینجوری. این جهت اول. جهت دوم این است که چیه؟ نه نه، ولی دین و عین فرقشون زیاده. ولی ما الان اینو که میبینیم میگیم این در عین، این در دین، اون روایات در عینه. نه، اونا رو الغای خصوصیت میکنیم بکشونیم به این سمت دین، و نه از این میشود الغای خصوصیت کرد رفت به سمت عین. طبیعی هم هستیم میدونم، ولی الغای خصوصیت تا همین داره قرینه میشه برای اینکه شما تا این حد میتونید الغای خصوصیت بود، از این مرز جلوتر نرید. یعنی همین که احتمال کافیه دستم که همین که میبینیم یه روایت معتبری راجع به عین دین آمد و اینجور حرفی زد، این مانع میشه که الغای خصوصیت بکنیم. همین احتمال دیگه. بله، قدر متیقنش دینه، اونها هم قدر متیقنش عین بود، الغای خصوصیت تا عین مانعی نداره. ولی وقتی میخواد به دین برسه، همین که احتمالاً این روایت اینطوره و قدر متیقنش دیگه اینطوره، همین که قدر متیقنش اینه، مانع از الغای خصوصیت میشه. این طبیعیه، خیلی وجه عرفی موجهی داره. خب این جهت اول. جهت دوم این است که این عرض شود که کسبیل مالک یعنی چی؟ امام بار سوم که حفصه اعور سوال میکند، میفرماد کسبیل مالک، مثل مالته. عرض شود که این احتمالاتی در این میره. یک احتمال این است که عرض شود که مقصود این باشه که این دیگه میتونی تملک بکنی خودت، یک احتماله. داریم هم در این مواردی که چیز مجهول رو میگه تملک بکن، البته میگه هر جایی تملک کردی مجهول، میگه خمس رو باید بدی. احتمال هم دارد که مقصود باشه که یعنی مثل که مال خودت رو حفظ میکنی، اینم رو باید میمونه. حالا البته چون این دینه، یعنی همجوری در ذمت میمونه تا کسی را پیدا بکنی. عرض شود که اینم دو احتماله که در اینجا هست. معمولا اینا حمل کردن بر همین دومی، یعنی اینکه عرض شود در ذمت باقی میمونه. البته این کسبیل مالک ممکنه کسی بگه یه نوع قرینیتی داره که اینجا عینم رو میگیره، ولی در این حد از ظهور نیست. به هر حال معناش اینه که این در ذمت باقی میمونه، یعنی اینجور نیست که ساقط بشه. اینم دو احتمال، معمولا احتمال دوم رو گفتن که سبیل مالک، یعنی اینجور در ذمه تو باقی میمونه، اینجور نیست که حالا که پیدا نکردی ساقط بشه. درست در نقطه مقابل احتمال اول که سبیل مالک گویا میخواد بگه که نه ساقط شد دیگه، مال خودت دیگه. این دو احتمال هم در این خیلی عرض شود که تعیین یک از این دو تا سامکم دشواره، اما به دلیل اینکه تملک و اینکه بگیم ذمه شما بریع شد از یک دین، این امر خیلی مستبعده. از این جهت معمولا فقها این را به سمت احتمال دوم بردن. پس کسبیل مالک این جهت دوم اینه که دو معنا داره، یکی اینکه ملکت میشه دیگه بریع شدی، دوم اینکه نه این باقی میمونه تا ولو که الانم کسی پیدا نکردی، ولی بازم به یک احتمال باقی میمونه. عرض شود که چون اون بریع شدن به طور مطلق که احتمال اوله امر مستبعدی است نسبت به دین و اموال دیگران، از این جهت اینو حمله بر معنای دوم کردن، یعنی باقی میمونه و باید عرض شود که در ذمت باقی میمونه تا راهی بعدها پیدا بشه. ادامهش هم اونو داره که اونم قرینه دومه که اگر هیچی هم نبود همین بود. ادامهش هم اون قرینیت داره که در واقع یعنی این که معناش تملک و بریع شدن نیست. اینم دوتا قرینه، هم خود این جمله به تنهایی ظهور در این دوم پیدا میکنه و ادامهش هم که اون نکته است. اینم یک بحث. بحث سوم در اینجا، حالا البته اینا همش در دینه دیگه، چون از اول گفتیم این دینه، اون قاعده هم در اعیانه. این بحث دوم. بحث سومی هم در اینجا هست که یعنی چی؟ این خیلی سوال مهمی که در این روایت هست اینه که اول سوال میکنه، حضرت میفرماد که بده صدقه بده. دوباره سوال میکنه، حضرت میگه صدقه بده. اینجوری بود که حضرت فرمودن که تدفع الى المساکین ثم قال رأیک فیها فقال مثل ذلك فعاد علیه المسئله ثالثتا فقال فإن وجدت وارثا و الا فهو کسبیل. میگه اگر کسی پیدا کردی که خب هیچ، اگر نه کسبیل ماله. این یک مسئله. فقط او سه بار سوال کرده، دو بار امام جواب داده که صدقه بده، بار سوم میگه که سبیل ماله، نگهش دار. این دو جور جواب دادن در یک مسئله فقط به صرف این که سوال کرده او یعنی چی؟ از شود که مرحوم سید اینا به این شکل حمل کرده که در واقع این تخییره، در واقع این تخییره، پاسخ به این سوال تخییره. یعنی اگر شما بدهکار کسی هستید میشه صدقه داد. این حالا یه کمی خب این صدقه دادن که این یه حکم بوده، امام جواب داده درسته، منتها او چیزی به ذهنش بوده، یه مقدارم سختش بوده که مثلا بگه حالا من این پیدا نکردم صدقه بده. امام فرمود که کسبیل مالک، یعنی میشه اینو نگه داری و وصیت بکنی. اینم یک جهت که بعید نیست البته، یعنی شاید بهترین وجه در اینجا این باشه. البته احتمالم داره که کسی بگه که در واقع این بار سوم که سوال کرده مثلا مسئله متفاوت شده که حالا در اینجا روشن نیست، ولی اینا شواهدی نداره. شاید اولا این باشه که حمله بر تأخیر بکنیم، چون که بگیم امام این یک وجهش که حمله بر تأخیره، یک وجهش این است که بگیم که اون تدفع الی المساکین از باب اینا همه امر حکومتی بوده، ولایی بوده. حالا بعد او که دو سه بار سوال میکنه میگه حالا من الزامی به اون امر حکومتی ندارم، میشه این کارو کرد. این احتمالات هم راجبش میره، اما بیشتر احتمالاً همون تأخیر سازگارتر باشه با این بیان در اینجا. اینم دو چی؟
اخر منظور اینه که فصل بکنید از مال تأخیر در مجلس مالی در اینجا
وقت نفهمیدم روایت میگه چی؟
ما در روایت قبلی که براش کردیم گفت در مورد مجنون مالک،
خب
گفت که فصل لازم است.
فصل
آره، این فصل راست بکنه اگه این طور شما فرمودیم.
بله نه، فصل که در گفتیم همه جایی که داره که صدقه بده حمله بر فصل میشه، قبلش هم اینه. یعنی این نکته چیزی رو رفع نمیکنه که امام دو جور جواب دادند. اول دو بار فرمودن تدفع الى المساکین و صدقه میدی، بار سوم فرمودن که سبیل مالک، یعنی فعلا حفظش کن. بله بله اون حتما داره، همون بحثایی که چه 5 6 وجه بود و چه کردیم. این اینم از این مسئله. ولذا جمع از سید علی عزی بینه هما ما تقدم به حمله دم. فقط اون نکته‌ای که الان اینجا فرق داره اینه که اون تفاوت مرحوم سید یزدی به طور کلی میگه اون روایات قبلی با اینها در کل دین و عین میگه تأخیر. ما عرضمون اینه که از ایشون وام گرفتیم اون جمله را، فقط در همین دین و خصوص روایت داریم میگیم تأخیر. این تفاوت عرض ما با سید یزدی اینه. اینم از این مسئله. این دو روایت بود که معارض بود و روایت دوم البته پیام مهمی و محتوای مهمی داشت، برای اینکه روایت دوم که صحیح است باب دین رو جدا میکنه از عین. یعنی اون وقت حاصل بحث ما تا اینجا اینجور میشه: فی کل عین مجهولت المالک، هر عینی که مفقود شده مالک و مجهول است و فرسم شده، اونجا یجب تصدق به نحو وجوب تعیینی. و اما فدین و القرض که اون دائن را نمیتواند پیدا بکند، این مخیر بین این که صدقه بده یا این که نگه بداره و وصیت بکنه. البته این نگه داشتن و وصیت مادامیست، این نکته چهارم عرض ما در این روایت اینه، مادامیست که ولو یک احتمال ضعیف بده که طرف پیدا بشه. چون در حد عقلایی وقتی که اطمینان دیگه احتمال ضعیف شد، میگه اطمینان داره صدقه بده، میتونی صدقه بدی، میتونی نگه داری. این تخییر در دین مجهول و دائن مادامی است که یک احتمالی ولو نشغولی و ضعیف برای پیدا شدن مالک وجود داره. حتما اونجا که این احتمال منتفی شد، دیگه این بحث تمام میشه، این قرینه لبیه وجود داره. در واقع در دین مجهول و دائن و طلبکار، روایت با این قرینه لبیه و عقلیه اینو میگه: ابتدا شما فحص میکنی به طریقت عقلاییه تا اینکه اطمینانی پیدا بکنی، ظن قوی و اطمینان پیدا بکنی به اینکه دائن و طلبکار را نمیشود پیدا کرد. تا قبل از این اطمینان مخیری در دین، صدقه بدی یا نگهش داری و وصیت بکنی. اما بعد از یأس قطعی که هیچ احتمالی ولو احتمال ضعیفم نیست، اون دیگه این روایت حتما اونا نمیگیره، اون دیگه باید صدقه داد. توجه کردید؟ این از این مسئله. پس جنبندی ما با توجه به این روایت اینه که اون قاعده کلیه فقط در عین است، هم در لغت اون رو میگیم، هم در غیر لغت میگیم الفحص ثم تصدق. اما در دین میگیم دو مرحله داره: یکی قبل از اطمینان به عدم پیدا کردن دائن و طلبکار، اینجا مخیره تصدق یا نگهش داره. بعد از اون دیگه نه، تخییر نگه داشتن معنا نداره، بالاخره ذمه‌اش مدیونه، باید بریع بشه و براءت از اون ذمه. اون وقت اگر مطلقاتی نداشته باشیم که اینجا رو بگیره، اینجا باید بره با حاکم چه بکنه. خب نه دین را خب اولا نسخه کافی یک اعتبار بیشتری داره، حالا گر در حدی که مقدم بداریم، نه شاهده فقط. ثانیاً اینه که در نسخه این نسخه داشت که ولهو عندنا دراهم، دین را هم میگرفت. نسخه کافی دین را فقط میگرفت، قدر مشترک هر دو دینه، برای زمان عنوان قدر مشترک میگیریم به اضافه اون شاهه. لهو عندنا دراهم، این همه گفتن لهو عندنا دراهم، دین رو هم میگیره. این لهو علیه دین، اون ظهور در عین دین داره، اما لهو عندی دراهم، این میگن مطلقه، اون چیزم رو میگیره، این دینم رو میگیره. و عرض شود که اون نسخه کافی هم یه مقدار این رو تأیید میکنه. اگر کسی نتوانست این رو حالا تردید کرد، گفت نه لهو عندی درهم یعنی این اگه باشه، اون وقت دیگه این روایت ساقط میشه و قاعده کلیه احتمالاً تثبیت میشه، ولی بعید نیست که این اطلاق رو داشته باشه. این سه روایت، این دو روایت معارض، دو سه روایت دیگر هم هست که اونا چون معتبر نیست، این چون معتبر بود مقدار لازم بود که توجه بیشتری بشه. دو روایت دیگر هم هست که سه روایت دیگر هم هست که مورد تمسک قرار گرفته و اونام رو ببینیم. روایت سوم، روایت نصر ابن حبیب صاحب الخانه، حالا این روایت متنش اینجا هست، این داره که این روایت هم کتاب الارث ابواب میراث خنفا باب 6 حدیث 3 که در اینجا عرض شود که سوال میکنه، البته این نصر ابن حبیب توثیقی نداره، ولی زار روایت غیر موثق است، اون دو روایت معتبر بودن، این سه روایت بعدی معتبر نیست. سوال میکنه از حضرت که وقع اندی معت و درهم و اربعت دراهم، میگه 204 درهم به دست من آمد و من صاحب فندق و قد مات و لم اعرس له ورثه. میگه من یک مسافرخونه ای دارم، کسی آمده پیش من، بعد هم اموالش اونجا بوده و اینقدر مال این کسی که در فندق من بوده باقی مونده اینجا و این آقا مرد و منم هیچ وارث چیزی نمیشناسم، فرد غریبی بود، نمیدونم از کجا آمده، کی بوده، چی بوده، ولا عارف له وارث. حضرت اینجا فرمودن فکتب اعمل فیها و اخرجها صدقه قلیلا قلیلا حتی تخرجه. میفرماد که میتونی در این تصرف بکنی و با همین پول کار بکنی، منتها آرام آرام اینو صدقه میدی تا اینکه تمام بشه و مسئله تمام بشه. بله؟ نه میگه که لم اعرف له ورثه. حضرت فرمود که فکتب اعمل فیها. خب سنه و اونها که گفتیم اون در لغته فقط اینطوره، این البته با قرائن قبلی این هم میشه بر اینکه فحص رو انجام داده یا اینکه اگرم انجام نداده مطمئنه که نمیتونه به جایی برسه، اینش که مفروضه. اما نکته اینه که اینجا اون روایات همه میگه صدقه بده، اینم صدقه رو میگه بده، فرقش اینه که اینجا میگه که خودش هم میتونه تصرف بکنه بعد به تدریج این رو صدقه بده. این هم یه روایتی که از این حیث این که میتونه تصرف بکنه و تدریجا صدقه بده به نیت صاحب اون تفاوت با اونها داره. خب این روایت اگر سندش درست بود تعارضی با اونها نداشت، بلکه میتوانست مقید اونها باشه، چون اونها میگفتن صدقه بده، این میگه قبل از صدقه حالا یا مطلقا یا یه جایی که ضرورت داره خودت میتونی تصرف بکنی بعد به تدریج صدقه بدی. این اولا تعارض نداره با اونها، ثانیا اینکه این روایت در همین حد خودش هم دلیل چون ضعیفه نمیشه به فتوا داد، کسی هم در فقها به این فتوا نداده که میتونه در این تصرف بکنه آروم آروم صدقه بده، از اول باید صدقه داد. ولی زن این روایت نه، چون نصر ابن حبیب نقل کرده و آخری اینطوره، آخری که اینجور باشه دیگه جای تبدیل سند نیست، اینم خیلی مهم نیست. روایت چهارم، یعنی پس این روایت اولا اگرم تمام بود معارض نبود، ثانیا تمامم نیست و ضعیفه. روایت چهارم روایت هیثم ابن ابی روح صاحب الخان که این روایت هم در همون ابواب میراث خنسا باب 6 حدیث 4ه، این روایت هم باز به خاطر همین هیثم ابن ابی روح صاحب الخان ضعیفه. اینم روایت اینه کتبت الى عبد الصالح که انی اتقبل الفنادق فینزل عند الرجل فیموت فجأتا ولا اعرفه ولا اعرف بلاده. میگه من تو مسافرخونه کار میکنم و اونجا کسی میاد و بعد میمیره و من نه او رو میشناسم نه شهرش را نه ورثش را، که این نشون میده که دیگه احتمال پیدا کردن از راه عقلایی نیست، اون قبلی هم همین بوده، مطالعه اینجا صراحت داره. فیبقى المال عندي كيف اصنع به. حضرت فرمود که این مال برای کیه، حضرت شود که نمیدونم که ولی میمونه و نمیدونم برای کیه. حضرت فرمود اترک و علا حاله، یعنی نگهش دار. این روایت هم به این شکله که اترک و علا حاله، طبعا این میخواد بگه که حتی یه احتمال ضعیف هم اگه میدی اینو نگه دار، مادامی که قطع پیدا بکنه که دیگه صاحبش پیدا نمیشه، این لبن حمله بر این میشه. در اون قبلی هم اینو گفتیم و عرض شود که این میشه. بعضی گفتن که این روایت حالا از آن سند که ضعیفه و لزوما نمیتونه معارض باشه، اما از آن دلالت بعضی گفتن از صاحب تبریزی اینجا دارن که این با اون قبلی ها تعارض نداره، برای اینکه این باید این را باید حمل بکنیم بر اینکه این مطلق داره میگه مال رو حفظ بکن، اونا میگن اگر فحش کردی و یأس پیدا کردی صدقه بده. این مطلق اون روایات صدقه دادن مقید اینه. این فرمایش آقای تبریزیه، این فرمایش درست نیست، برای اینکه این ظاهر این بود که فحش الان یأس داره، همون جایی که یأس داره اونا میگن صدقه بده، این میگه نه نگهدار. این فرمایش از آقای تبریزی درست نیست، ولذا احتمال درستش از نظر مدلولی اینه که این مال حمله بر قبل از فحص و اینها نمیشه که میگه نگهدار، نه این مال بعد از یأس، منتها هنوز احتمال ضعیفی که از نظر عقلایی خیلی بهش اعتنا نمیشه اونم میگه اعتنا بکن. اینو میخواد بگه و ولذا با این احتمالی که ما میگیم کاملا معارض اوناست، در یه حدی با اونها معارضه و یعنی در حقیقت اینجوری که ما معنا میکنیم معکوس این اطلاق و تقلید، این مقیده. اونا میگن که آه فحص که یأس از ظفر به صورت عقلایی که پیدا شد صدقه بده، این میگه نه باید بذاری یأس مطلق مطلق بشه، این میشه مقید. قضیه به عکس اون چیزیست که حضرت آقای تبریزی رحمت الله علیه فرمودن. این هم چون حالا ضعیفه دیگه خیلی مهم نیست. یه روایت دیگه هم، آخرین روایت معارض هم، روایت داوود بن فرقد، داوود بن ابی یزید، که اون هم باز همین ضعف سندی داره به خاطر داوود بن ابی یزید. نه به خاطر داوود بن ابی یزید معتبره، قبلش کسیه که حالا من اینجا الان ندارم. اونجا هم داره که اون روایت هم میگه من مالی را پیدا کردم و عرض شود که الانم میترسم دستم بمونه و چیکار بکنم. حضرت میگه اگه صاحبشو پیدا بکنی بهش میدی، میگه بله. بعد حضرت میفرماد انا والله اون صاحب این مال من هستم، ماله و صاحب غیری، فقال فاستحلفه الى من تعیت و الى من یحلفه. بعد قسم خورد و بعد حالا تا آخرش اینه که چون روایت معتبر نیست، اذهب فقسمه بین اخوانک ولکل امن، میگه برو تقسیمش بکن. این روایت هم درایت بر این میکنه که این امن مال حاکمه، ظاهرش مال حاکمه و این تقسیمی هم که گفته از باب حاکمیتش گفته، که این هم روایت ضعیفه و با این نمیشه خیلی تمسک کرد. خب این مجموعه روایات معارض بود که ضعیف بود و هیچ کدام دلالتی که بتونه مقابل اونا بگیره نداشت. فقط اگر روایت هشام را دومین روایت را قبول کردید، باید این را دین را از اون قاعده جدا بکنیم. اگر در اون کسی تردید کرد، همون تردیدی که بگه این مردد بین دین و اینه و دو نسخه است و نمیشه بهش اعتماد کرد، که کلن میره کنار. ولذا تا اینجا ما ضمن این بحث ها اقوال دیگه هم وجهش معلوم شد دیگه، هر یک از اون 5-6 قول وجهش یک از همین روایاتی که جواب داده شد، ولذا دیگه اون اقوال رو بررسی نمی‌کنیم. فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که وجوب صدقه در بعد الفحص در اموال مجهول المالک و حتی دویون به عنوان یک واجب تعیینی شبیه باب لغته و به عنوان حکم الهی، این بعید نیست، این بعید نیست به عنوان قاعده کلیه. اگر کسی اون اون روایت هشام را درست بکنه در دین، فقط دین رو جدا میکنه، با اونجا یک تخییره، اما در مابقی تعیینه. این که حالا اونم یک تردیدی البته باز درش هست دیگه، همه اون تردیدم هم به خاطر همون جمله لهو اندنا دراهمه دیگه. این بحث در اینجا میمونه و اون اقوال دیگر طبعا وجهی نداره. البته اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، همونیست که امامونا میفرماد، باید اذن حاکم بگیره. مالک معلوم هست، اونم باید بحث بکنیم، حالا یا بحث میکنیم، اگر هم اینجا بحث نکنیم باید مستقل بحث بشه، چون بعضی این روایات در متعذر الوصول، تعذر وصول بود، بعید نیست که اونم ملحق به این بشه، ملحق به همین مجهول المالک بشه. خب حالا مدت هاست چیزی نخونیم، چند جمله از نهج البلاغه بخونیم. خب این خطبه غراء هست که خطبه طولانی و مفصل 82 ظاهرن، و یه بخشی از این عرض شود که خطبه شریفه را عرض میکنم. فرمود که وَعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَزَالِقِ دَحْذِه. یادتون نرود که عبور شما بر یک راه و یک معبری است که در معرض سقوطید همیشه. احساس یک آرامش به شما دست ندهد، شما خود متن زندگی و حرکت شما در این عالم حرکت بر یک پله، اون پلی هم که در قیامت گفته میشه صراط، در واقع تجسد و تمثل همینه. اون پل همین الان هست، واقعا هم الان پل دیگه، اون پلی که از مو باریکتر است و اون اوصاف ویژه درباره اون در احادیث و اخبار آمده، این حقیقت همین زندگی امروز ماست. ما دائم رو پل حرکت میکنیم، پلی که حسادت ها، کبر ها، ریاها و شرک های آشکار و نهان این پل را خیلی لرزان و لغزان و باریک کرده. اونقدر پیچیده است این مسیر زندگی معنوی و باطنی انسان که واقعا داریم رو پل حرکت میکنیم و هر لحظه در معرض سقوط هستیم. الصراط و مزالق دهزه و احاویل زلله و ترس هایی که از این سقوطه، هم پل بسیار لرزان، بسیار لغزان و بسیار هم هولناکه، گرچه ما نمیفهمیم این علم و هول این سقوط های خودمون را، ولی فی الواقع خیلی هولناک و وحشتناکه. و تارات احواله و دائم هر لحظه در معرض این زلل ها و گمراهی ها. اون صراط قیامت همین صراطی است که الان در باطن ما کشیده شده. این صراط اینقدر وحشتناک و حساس و پرخطره. فاتقوا الله تقیت ذی لب شغل التفکر و قلبه. اگر این حس به شما دست داد که هر لحظه بر این پل سوارید و از این معبر تنگ و باریک و پرخطر دارید عبور میکنید، اون وقت باید به فکر تقوا بود، یه جوری خود رو حفظ بکنید و دقایق و ذرائف حرکت بر اون رو توجه بکنید. اون تقوایی که میتواند شما رو نجات بده این تقواست، چون تقوا مراتب داره، داره یه مرتبه راقیه از تقوا را که میتواند انسان را از این پل عبور بده و بی خطر بگذرد تصویر میکند. اون مرتبه راقیه تقوا این است که تقوای صاحب عقلی که شغلت تفکر و قلبه، تفکر قلب او را مشغول کرده، یعنی پر شده قلب او به این اندیشه. و معمولا ما خالی از این تفکر هستیم، معمول بشر اینطوره، خالی از این تفکریم، روزها و شبها و هفته‌ها بر ما میگذره در حالی که قلب ما خالی از این اندیشه بنیادی و راهبردی حرکت به سمت آخرته. هزار اندیشه ذهن و ضمیر ما را اشغال کرده، اما اون فکر بنیادی و راهبردی اون خبری نیست. اگر بخواید خوب بگذرید، قبل از هر چیز باید درون شما از این اندیشه پر بشه، اندیشه سعادت، اندیشه حرکت، اندیشه خدا. شغلت تفکر و قلبه، صاحب لب اون عقل نه عقل ابزاری کاری این عالم، نه اون عقل بنیادی و محتوایی. اون میاد تفکر را، قلب را سرریز از تفکر میکنه. ما خیلی فاصله داریم با اون که دلمون سرریز از این تفکر بنیادی و راهبردی اخروی بشه. ما تفکرمون جاهای دیگه است. و انصف الخوف و بدنه، و انصف الخوف و بدنه، ترس از اون آینده او را راست قامت کرده، سیخ شده و تمام وجودش معطوف به اون آینده است. و انصب الخوف و بدنه و اسهر التهجد و غرار نومه، شب زنده داری خواب کم او هم را بی ارزش میکنه. تا وقتی که کسی باشه که خیلی خیلی من اینجور هستیم که مثل میته است. انصب الخوف و بدنه و اسهر التهجد و غرار نومه، خواب کم او را هم به بیداری مبدل میکند. و عظم الرجاء و هواجر یومه، اون ترس بود، از این طرف میگه یک امیدی هم در او وجود داره که عرض شود که اون روزش را سیراب میکنه. عرض شود که و دلف از زهد و شهواته، زهد مانع شهواتش میشه. اون تفکر بنیادی دنبالش این حالات ایجاد میشه. این سیری که در این کلام شریف حضرت هست، سیر منطقی از اون نقطه معرفت شروع میشه و بازتاب‌های اون معرفت میاد در خواب و بیداری او خدا نشون میده. اگر این فکر بنیادی و اندیشه راهبردی اخروی و خدایی در وجود کسی پیدا شد، اون وقت خوف میاد. این خوف جسم او را هم به نظم میکشه، خواب او را به بیداری مبدل میکنه، امیدها در او منشأ اون احوال میشه، زهد مانع از سرکشی شهوات او میشه. و اوجف الذکر به لسانه، اینا در اون معرفت بود، اینم احوال درونی او. و این هم اوجف الذکر به لسانه، میگه ذکر سرعت میگیره به زبان او. این ذکر حالا چه ذکر به صورت درونی باشه چه به زبانی باشه، میگه اینقدر این فکر در او قویه که تا رها بشه ذکر میاد. اینقدر شخصیتش الهی و معنوی شده. ما معمولا حرکتمون به سمت معنویت قصریه، تا این قصر تموم بشه برمیگردیم به دنیا. ولی این میگه که اوجف از ذکر، اوجف یعنی با سرعت ذکر میاد به زبانش، یعنی به حال خود که رها بشه یک طبیعت ثانویه نورانی روشن الهی پیدا کرده که همین که به حال طبیعیش بیاد ذکر درون و زبان او را منور میکنه. و قدم الخوف لامانه، و این ترس ها پیشا پیش داره امنیت میده به او. و تنکب المخالجه ان وده السبیل و سلک اقصد المسالک الى النهج المطلوب، درست از هم از این خطرها رها میکنه، خودش را آزاد میکنه، و هم اینکه بهترین راه را برای اون مقصد انتخاب میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.